چی بخونم جوونی من.
بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. شنوندگان عزیز درود، تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود. ابتدا همکارم مهتاب فرید نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. ایران مدعی شد قطع کمک‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خللی در برنامه اتمی ایران ایجاد نخواهد کرد. علی اصغر سلطانی سفیر ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گفت قطع کمک‌های فنی آژانس تأثیری در برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران نخواهد داشت. مقامات آمریکایی روز پنجشنبه از امکان مذاکرات دوجانبه با ایران و سوریه در کنفرانس امنیتی بغداد سخن گفتند. دیوید سادرفیلد مسئول امور عراق در وزارت امور خارجه آمریکا گفت اگر ما در هنگام صرف نوشیدنی با مقامات سوری یا ایرانی روبرو شویم تا در زمینه مسائل مربوط به عراق، مسائل مرتبط با ثبات، امنیت، صلح و دموکراسی در عراق گفتگو کنیم، ما از این ملاقات فرار نخواهیم کرد. بعضی از اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه اعلام کردند طرحی را به منظور زمانبندی خروج نیروهای آمریکایی از عراق به مجلس نمایندگان ارائه خواهند کرد. به گفته دیوید اوبی، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان و رئیس کمیته تخصیص بودجه کنگره، این طرح در جهت پایان مسئولانه و برنامه ریزی شده درگیری آمریکا در جنگ داخلی عراق است. روز پنجشنبه یک روز پیش از مراسم اربعین، اقدامات امنیتی در اطراف اماکن مقدس شیعه در کربلا شدیدتر شده است. هزاران نفر از شیعیان در عراق به مناسبت مراسم اربعین به کربلا رفته و بیش از 10,000 پلیس در حال گشتزنی در این شهر هستند. گفتگوهای دو جانبه میان کره شمالی و ژاپن که در پایتخت ویتنام به مدت 2 روز در جریان بود، بدون نتیجه پایان یافت.
با تشکر از همکاران مهتاب فرید و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. مریم اقوامی گفتگوی دارد با نازنین افشینجم، دختر شایسته ایرانی تبار کانادا. تجاوز جنسی به زنان راهبرد سیاسی برخی دولت‌ها، گزارش الهه هیکس را می‌شنویم. فمینیسم در ترانه ها، گفتگوی فیروزه خطیبی را میشنویم با زیبا شیرازی. و گزارش های دیگر. در آستانه جهانی روز زن، صندوق توسعه زنان و صندوق کودکان ملل متحد اعلام کرد هنوز هم از زنان و کودکان سوء استفاده جنسی میشود و برخی دولت‌ها از تجاوز جنسی به زنان به عنوان یک راهبرد سیاسی استفاده می‌کنند. الهه هیکس، همکار رادیو فردا از نیویورک، گزارش می‌دهد.
دو آژانس بین‌المللی وابسته به سازمان ملل متحد، صندوق توسعه برای زنان یونیفم و صندوق بین‌المللی کودکان یونیسف، همزمان با شورای امنیت سازمان ملل متحد که خواستار اجرای عدالت درباره زنان و دختران قربانی خشونت شده است، روز 7 مارس در یک کنفرانس خبری اعلام کردند که در دهه‌های اخیر در جنگ‌ها از تجاوز جنسی به زنان و دختران جوان به عنوان یک سلاح جنگی استفاده می‌شود و جامعه بین‌الملل در برخورد با این پدیده به عنوان یک جنایت شکست خورده است. این دو نهاد وابسته به سازمان ملل متحد گفته‌اند در حالی که تنها 104 کشور از 192 کشور در جهان تجاوز جنسی را در قوانین خود یک جنایت قلمداد کرده اند، اما حتی عملکرد این کشورها در رابطه با اجرای این قانون بسیار ضعیف است. خانم نوئلین هایزر، دبیر کل صندوق توسعه زنان، در این کنفرانس خبری گفت اعمال انواع خشونت‌ها در مورد زنان که در زمان صلح صورت می‌گیرد، در زمان جنگ‌ها به نحو فزاینده‌ای افزایش می‌یابد. او اضافه کرد از تجاوز جنسی به زنان به صورت یک سلاح جنگی استفاده می‌شود و جسم زنان و دختران جوان تبدیل به صحنه جنگ می‌شود. در این حال شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز خواستار خاتمه دادن به هر نوع خشونت جنسی در زمان جنگ شده و تجاوز جنسی به زنان و دختران را شورای امنیت در کنار جرائم علیه بشریت، قتل عام دست جمعی و جنایات جنگی قرار داده است. در این کنفرانس خبری که در نیویورک برگزار شد، خانم ریما صلاح، معاون اجرایی یونیسف، به خبرنگاران گفت محکومیت وزیر سودانی و یکی از فرماندهان شبه نظامیان در سودان در ماه گذشته توسط دیوان بین‌المللی لاهه به اتهام اعمال جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت از جمله خشونت‌های جنسی قدم مثبت به شمار می‌رود. خانم صلاح گفت من در لیبریا، سیرالئون، کنگو و دارفور دیدم که خشونت‌های جنسی به عنوان یک سلاح و یک استراتژی برای تحقیر و سرکوب جوامع مختلف در این مناطق استفاده می‌شود. معاون دبیر کل یونیسف گفت هیچ کشوری، حتی سازمان ملل متحد، تمام سعی خود را برای خاتمه دادن به این وضعیت وحشتناک به کار نبردند و جامعه بین الملل هنوز با ارتکاب این عمل به صورت یک جرم برخورد نکرده است. در همین رابطه بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در یک بیانیه به مناسبت روز جهانی زن اعلام کرد که خشونت علیه زنان و دختران جوان در همه جا و در همه کشورها با فرهنگ‌های مختلف هنوز ادامه دارد.
الهه هیکس نگاهی داشت به گزارش اخیر صندوق توسعه زنان و صندوق کودکان سازمان ملل متحد در مورد سوء استفاده جنسی از زنان و کودکان. خبرگزاری خاورمیانه خبر از پیشرفتی نسبی در تامین حقوق زنان در کشورهای عرب در چند سال اخیر داده است. این خبرگزاری در این حال می‌نویسد قدرتمندترین مخالفان برابری حقوق زنان و مردان در کشورهای عرب سازمان‌ها، گروه‌ها و روحانیون افراطی مسلمان هستند. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
خبرگزاری خاورمیانه می نویسد روند برخورداری زنان عرب از حقوق خود در سالهای اخیر سرعت بیشتری یافته است. برخورداری زنان کویت از حق رأی و نامزدی برای مجلس ملی این کشور مهمترین تحول اجتماعی در این کشور در چند سال اخیر بوده است. در قطر و بحرین نیز زنان با برخورداری از حق رأی و نامزدی نمایندگی در مجالس محلی و ملی توانستند گامی بلند در جهت رسیدن به حقوق خود بردارد. خبرگزاری خاورمیانه می نویسد قدرتمندترین مخالف برابری حقوق زنان و مردان در کشورهای عرب سازمانها، گروهها و روحانیون افراطی مسلمان هستند. در کشورهایی مانند مصر، مراکش، الجزایر و تونس از نظر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان از حقوق بیشتری نسبت به دیگر کشورهای عرب برخوردارند. از سوی دیگر دولت‌های گوناگون مصر در این مدت همواره دارای وزیران زن بودند. خبرگزاری خاورمیانه می نویسد هرچند در کشوری مانند عربستان هنوز محدودیت‌های زیادی زنان را از حضور در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی کشور باز می دارد، اما در عرصه اقتصادی زنان عربستان نقشی گسترده و فعال دارند. بیش از 30% از امور بازرگانی در عربستان در دست زنان این کشور است. در کویت، قطر و امارات نیز زنان در عرصه اقتصادی از حضوری چشمگیر برخوردارند. در 3 سال گذشته دست کم 10 کنفرانس و همایش درباره حقوق زنان در کشورهای عرب از جمله در مصر، اردن، کویت، قطر، بحرین، تونس و مراکش برگزار شده است. خبرگزاری خاورمیانه برگزاری هر یک از این کنفرانس ها را گامی دیگر در تامین حقوق زنان در کشورهای عرب دانسته است. خبرگزاری خاورمیانه می نویسد جنگ‌های فرقه‌ای و مذهبی در عراق زنان را در این کشور به حاشیه جامعه رانده و آنان را با وحشتی روزافزون خانه نشین ساخته است. در این حال و در چنین اوضاعی زنان و دختران عراقی مورد تجاوز جنسی گروه‌های مختلف افراطی مذهبی قرار می‌گیرند. 75% زنان در عراق بی‌سوادند، در حالی که این نسبت برای مردان 44% است. خبرگزاری خاورمیانه به وضعیت زنان در ایران نیز اشاره کرده، نمونه تکان دهنده‌ای را در این زمینه گزارش می‌کند. می‌نویسد زن 22 ساله‌ای که از 19 سالگی مورد تجاوز پدر خیش قرار گرفته و از او حامل شده بود، در خطر اعدام به خاطر قتل پدر خود قرار دارد. برای این دختر ایرانی از جانب عموها، پدر بزرگ و مادر بزرگش تقاضای مجازات مرگ شده است. خبرگزاری خاورمیانه گزارشی نیز از پاکستان دارد که در آن آمده است در شهری دور افتاده در پاکستان دختری 4 ساله را به عقد مردی 45 ساله درآوردند، اما پس از اعتراض فعالان حقوق بشر پلیس دو خانواده طرف ازدواج را دستگیر کرد. دولت پاکستان اعلام کرده است که در 5 سال گذشته دست کم 5000 دختر و زن پاکستانی به خاطر آنچه که در این کشور دفاع از ناموس نامیده می شود توسط بستگان خود به قتل رسیدند. اعضای یک خانواده پاکستانی در دانمارک نیز دختر جوان خود را به خاطر ازدواج با یک جوان که بدون اجازه آنها صورت گرفته بود به قتل رساندند. در اردن نیز از آغاز سال جاری تا کنون دست کم 3 زن به خاطر دفاع از ناموس توسط بستگان خود کشته شدند. یک دختر سعودی که زیر تهدید چاقو توسط یک گروه از اوباش ربوده شد و مورد تجاوز مکرر قرار گرفت، در دادگاهی در عربستان به تحمل 90 ضرب شلاق محکوم شد. در مالزی ابو حسن مشاور اسلامی پادشاه این کشور پیشنهاد کرد که زنان مسلمان از کمربند عفت استفاده کنند تا از خطر تجاوز جنسی، از جمله به گفته او زنای با محارم که در مالزی گسترش یافته، در امان باشند. وی همچنین گفته است با پوشیدن کمربند عفت شوهران این زنان نگرانی از خیانت آنان به خود نخواهند داشت. رئیس سندیکای قضات مصر گفته است زنان نمی توانند بر مسند قضاوت بنشینند، زیرا شغل آنها ایجاب می کند که ساعتها با مردان تنها بنشینند و این مخالف شریعت اسلام است. یحیی رجب رئیس سندیکای قضات مصر از اعضای جماعت اخوان المسلمین مصر است. مصر نخستین کشور عرب به شمار می رود که در آن زنان از سال 1956 اجازه یافتند بر مسند قضاوت بنشینند. با گسترش دامنه افرادگرایی اسلامی، زنان مصر به مرور این مقام را ترک کردند.
فریده رهبر نگاهی داشت به گزارش خبرگزاری خاورمیانه در مورد وضعیت حقوق زنان در کشورهای عرب و مسلمان.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
جامعه بین‌المللی بهائیان در اعلامیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر کرد، از افشای سندی سخن گفته که به موجب آن جمهوری اسلامی ایران به دانشگاه پیام نور دستور داده دانشجویان بهائی را اخراج کنند یا از ثبت نامشان خودداری ورزند. امیر آرمین گفتگویی دارد با دیان علایی، دبیر جامعه بین‌المللی بهائیان در ژنو. خانم دیان علایی:
بله، ببینید الان ما فهمیدیم که جوانان بهایی ایرانی که تونستن وارد دانشگاه بشن اول سال یواش یواش اخراج شدن و الان بیش از 70 تا از آنها اخراج شدن. تازگی یک نامه محرمانه از دانشگاه پیام نور به دست ما رسیده بود که دستور میداد به تمام دانشگاه پیام نور در سراسر کشور که هر دانشجویی که باهایی هست رو اخراج کنن. در واقع دولت جمهوری اسلامی 2-3 سال پیش اعلام کردن که دیگه همه میتونن برن وارد دانشگاه بشن، برای اینکه تا 3 سال پیش فرم کنکور ستون مذهب داشت، ولی بعدن اعلام کردن که فرم کنکور رو عوض کردن و دیگه ستون مذهب نداشت و هر ایرانی میتونست وارد دانشگاه بشه، که در واقع اجازه میداد برای جوانان بهایی که بعد از 20 سال بتونن کنکور رو بگذرونن و وارد دانشگاه بشن. ولی بعدن ما فهمیدیم که اینا در واقع اول که بار اول سال اول که روی کارت شناسایی نوشته بود مسلمان برای باهائیان، و بعدم دوباره دولت جمهوری اسلامی گفتن که، یعنی به نهادهای بین المللی گفتن که نه، این فقط دینی هم آیین شخصی اون کس نبوده، فقط امتحان دینی بوده. ولی حالا دوباره معلوم میشه که هنوز که هنوزه جمهوری اسلامی نمیخواد که ایرانیانی که بهایی هستن و جوان هستن بتونن تحصیلات عالی کنن.
شما گزارشی هم دارین که این افراد رو واقعا اخراج کردن یا هنوز؟
نه خیر اینا الان یعنی میگم بیش از 70 تاشون اخراج شدن و بقیه هم که قبول شدن امسال، حالا ما امیدواریم که بتونن ادامه تحصیل کنن. ولی با این دستوری که از دانشگاه پیام نور به دستمون رسید خیلی امیدوار نیستیم و در واقع خیلی هم نگران هستیم که بقیه هم همینجوری اخراج بشن.
از دانشگاه های دیگه چه خبر؟ از دانشگاه های دیگه هم خبری داریم؟ بله. که فشار آورده باشن بر دانشجویان بهایی؟
البته، یعنی که این 70 نفری که من عرض کردم، این همشون تو پیام نور نبودن، تو دانشگاه مختلفی در سراسر کشور اخراج شدن. فقط خب ما تنها در واقع نامه‌ای که الان واقعا کتبا نشون میده که همچین دستوری در دانشگاه هست فقط از پیام نور اومده، ولی دانشگاه های دیگه هم هستن همه جا در سراسر کشور، همونجور که گفتم که این جوانان بهایی رو اخراج کردن.
سازمان ملل متحد قرار هست کاری بکنه در این زمینه، توصیه بکنه به دولت ایران؟
خب ببینید، ما در واقع به گزارشگر ویژه آزادی ادیان این خبر رو خواهیم داد و ایشون به دولت ایران ازشون سوال میکنن، از دولت ایران سوال خواهند کرد راجع به این موضوع و به احتمال، یعنی حتما هم در گزارششون، ولی خب امسال شاید نه تا مجمع عمومی در ماه اکتبر این خبر خواهد اومد توی گزارش این گزارشگر ویژه، و خب دولت ایران هم بایستی پاسخگو باشه به این سوالات گزارشگر ویژه و خود سازمان ملل.
گفتگوی امیر آرمین را شنیدید با خانم علایی، دبیر جامعه بین المللی بهایان، در مورد عدم ثبت نام بهایان و اخراج آنها از مؤسسات آموزش عالی در ایران. نازنین افشینجام، دختر شایسته ایرانی تبار کانادا، در تلاش است تا در یک مبارزه بین المللی علیه حکم اعدام در ایران جان نوجوانانی را که در معرض خطر اعدام قرار دارند نجات دهد. وی میگوید فشارهای بین‌المللی در موارد مشابهی همچون لغو حکم اعدام نازنین فاتحی نتیجه بخش بوده است. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
در حالی که تلاش‌های بین‌المللی نازنین افشینجم، دختر شایسته ایرانی تبار کانادا، برای لغو حکم اعدام یک دختر نوجوان در ایران منجر به آزادی وی شد، این فعال حقوق بشر با تداوم فعالیت‌های خود قصد دارد تا برای نجات جان بیش از 20 نوجوان محکوم به اعدام در ایران مبارزه جهانی خود را ادامه دهد. نازنین افشینجم، دختر شایسته سال 2003 کانادا، که با تلاش برای نجات جان نازنین فاتحی در ایران و با جمع‌آوری امضا و کمک مالی برای پرداخت وثیقه که منجر به لغو حکم اعدام او شد، نام خود را در مقام یک فعال حقوق بشر در صدر رسانه‌های جهان قرار داده است. خانم افشینجم میگوید فشارهای بین‌المللی در این موارد ثمر بخش بودند و وی قصد دارد تا با ادامه فعالیت‌های خود سعی کند جان جوانان ایرانی را که به دلیل دفاع از خود به اعدام محکوم شدند از مرگ نجات دهد. نازنین افشینجم در گفتگویی با رادیو فردا میگوید موضوع حکم مرگ به ویژه اعدام نوجوانان در ایران به یک حساسیت بین‌المللی بدل شده است. شاید در این برهه زمانی بهترین فرصت را برای تغییر قوانین ناعادلانه یافته و بتوانیم این موضوع را به طور ریشه‌ای از میان برداریم. خانم افشینجم در گفتگوی تلفنی از ونکوور به رادیو فردا میگوید جمع‌آوری بیش از 350 هزار امضا و مطلع کردن نهادها و سازمانهای بین‌المللی دفاع از حقوق بشر و حقوق زنان، همچون سازمان عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر و نیز پارلمانهای اروپا و کانادا از پرونده نازنین فاتحی که در نهایت منجر به آزادی او شد، حاکی از این واقعیت است که شاید بتوان جان 23 ایرانی دیگر که در آستانه حکم اعدام قرار دارند نجات دهیم. وی میگوید به نظر میرسد دولت مردان جهان در موارد نقض حقوق بشر گوش شنوای بیشتری داشته باشند. خانم افشینجان با مطرح کردن نامهایی همچون دلارا دارابی، دختر 20 ساله‌ای که در ایران به مرگ محکوم شده است، میگوید ایران یکی از امضا کنندگان معاهده بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است و باید با توجه به منشور حقوق کودکان از صدور حکم اعدام برای نوجوانان بپرهیزد. وی میگوید دخترانی همچون نازنین فاتحی و دلارا دارابی جوان هستند و تنها در پی دفاع از خود بودند و نه تنها مجرم محسوب نمی شوند، بلکه در واقع قربانی این پرونده ها هستند.
She's young and she was defending herself. She's not a criminal. She's the victim.
دختر شایسته ایرانی تبار کانادا میگوید تارنمای جدیدی برای حمایت از این افراد محکوم به مرگ، جمع‌آوری امضا و حتی کمک مالی برای پرداخت دیه و یا وثیقه طراحی شده است و ما امیدواریم تا بتوانیم با اعمال فشار بر ساختار قضایی ایران، نگرانی جامعه بین‌الملل پیرامون حکم اعدام نوجوانان در ایران را به گوش مقامات کشور برسانیم. مریم اقوامی، ترانتو.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
زیبا شیرازی، آهنگساز، ترانه سرا و خواننده ساکن لس آنجلس، یکی از پیشکسوتان پیشتاز در ترانه سرایی فمینیستی و زنانه در موسیقی پاپ ایرانی در این شهر است. فیروزه خطیبی گفتگویی دارد با زیبا شیرازی درباره شهامتی که او در نمایان کردن ذهنیت زنانه خود در این ترانه ها نشان می‌دهد. توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنم.
زیبا شیرازی در ترانه‌هایش با سادگی و صمیمیتی فروغ‌گونه به تصویر خود و موقعیت خود می‌پردازد و شعرهایش بازتاب حس‌ها، عاطفه‌ها و اندیشه‌های او به زبان طبیعی و زنانه مخصوص خود اوست. اما برخلاف فروغ فرخزاد که اشعارش نموداری از تموج و تلاطم احساسات زنانه زنی یگانه اما منفرد و معترض است، در ترانه‌های زیبا شیرازی او این بیان تفکر، تلاطم و شور و احساس زنانه را حق بلاعوض خود می داند و اغلب حتی شنوندگان زن خود را در پذیرفتن این تفکر و تموج آزاد به چالش می گیرد. تا جایی که به نظر می رسد زیبا شیرازی در ترانه سرایی فمینیستی و زنانه در سطر فهرست ترانه سرایان زنی قرار دارد که هنوز شهامت گذشتن از مرزهای تابوهای ناگفتنی را نداشتند. این خود یکی از عوامل کمکاری ها در زمینه ترانه سرایی زنانه و فمینیستی ایرانی بوده است.
معتقد به کمکاری بودن در این مسئله هستم، درسته کمکاری بوده، ولی فکر میکنم کمکاری بوده به خاطر جرأت نکردن ارائه دادن چنین کارهایی. برای اینکه میدونی من خودم کارهایی که میکنم کارهاییست که همه کارش رو خودم انجام میدم، بودجهش رو خودم میذارم و کارش رو خودم میکنم و زیاد کار ساده نیست این کار رو کردن، زیاد آسون نیست که در این بازار بتونی خودت رو نگه داری، چه برسه به این که تازه بخوای شروع بکنی. من خودم وقتی تازه شروع کردم بسیار بسیار با مشکلات مواجه شدم و هنوزم که هست در خیلی جاها اصلا سبت کار من رو دوست ندارم و نمیپسندن و فکر میکنن که زیادی باز هست. مثلا من در شعر اوج در واقع تقاضای یک هماغوشی عاشقانه است، یعنی براحتی از اون چه که یک زن از یک هماغوشی میخواد صحبت میکنم، ولی حتی خود زنها هم باهاش من دیدم که مشکل دارن که نه مثلا خوب نیست به این راحتی راجبش صحبت بکنیم یا چرا یه همچین لغاتی استفاده شده، چرا من هماغوشی رو خواستم، چرا، برای اینکه ما همیشه فرهنگن عادتمون این بوده که هماغوشی رو از ما بخوان.
یک شبی را عاشقانه از هوس تو واکم بکن، هر نگاهت موجی بر هر تخت سنگ پیکرم، پر طلا تن تن از پیشم قرغم واکم بکن.
به خاطر همین میدید از در فرهنگ شاید ما هنوز اونقدر آمادگی رو نداریم که بپذیریم. شاید اگر من در ایران بودم هرگز به خودم جرأت چنین کاری رو نمیدادم که در اینجا میدم.
خب ولی در مورد ترانه‌سرایی که در خارج از ایران هستن چطور؟ شعرهای زیادی هستن که تفکر آزادی که در سرودن شعر دارن رو محدودش میکنن به کتاب، ولی در ترانه‌سرایی ممکنه لازم فرم یه مقدار آزادیایی توش اومده باشه، ولی هنوز به شکل بیکران که ما انتظار داریم الان زن در حال حاضر، زن ایرانی بتونه تجربه کنه، نشده. به نظر تو چرا؟
من فکر میکنم ما متاسفانه تقریبا نداریم که زنی که هم خودش بسرایه و هم خودش بخونه، و این خیلی مسئله رو تغییر میده، همه جوره تغییر میده، به خاطر اینکه دختران جوانی هستن که میان و میخونن در این آرزو هستن که یه چیزی بخونن که سر زبون بیفته، و خب طبیعتاً از شعرهای خیلی فمینیستی و شعرهایی که به زن قدرت میده استفاده نمی کنن. من فکر میکنم یک دلیلش این هست. من فکر میکنم که اگر که ما بیشتر داشته باشیم زنانی که می سرایند خودشون بخونن، خیلی همه چی تغییر خواهد کرد. ولی ما خواننده های موفق ترن، خب بیشتر خواننده های مرد ما هستن و شعرهایی که انتخاب میکنن به کل فرق داره. مثلا مرد ها وقتی میخوان خیلی قوی بخونن تم سیاسی توش میبرن، و حتی زنهامون هم همینطور تم سیاسی بهش میدن بیشتر تا اون که تم جنسیتی بهش بدن و قدرت نمایی زن رو نشون بدن.
در آستانه قرن 21 هنوز بهترین تعریف از یک زن اینه که خودش یه پا مرده. من این شعر رو به تمام مردانی هدیه میکنم که زن رو با تمام جرأت، جسارت، شهامت، استقامت و مقاومت به عنوان یک زن پذیرفتن و بر صفت بسیار زیبای زن بودن اضافه کردن. تو دوباره من شدم، عاشق جان و تن شدم، با تو گل از گلم شکفت، با تو دوباره زن شدم.
من اون چه که هستم که میخونم، واقعا این شعر رو به یک معنای عاشقانه خوندم، ولی یادم هست در جایی بودم یک خانم اومد و من گفتن که شما مرد رو خیلی بالا بردین در این شعر، و من در جواب گفتم من واقعا با مردم مشکلی ندارم که بخوام مرد رو بکوبونم، با دو کلام عاشقانه من میتونم راحتر حسم رو بیان بکنم تا اینکه بخوام یکی رو در مقابلش بکوبم. ولی من فکر میکنم که حقیقتا زندگی خارج از کشور، زندگی در یک محیط بازتر، زندگی که به هر حال جامعه آنچنان مرد سالاری نیست، و اینکه به خصوص من کارم رو لاغر کارهای ضبط و تنظیم و اینامو همش بیشتر با جامعه غیر ایرانی کردم، برای اینکه جامعه ایرانی تا اونجایی که من باهاش مواجه شدم همه در این حالت بودن که زیبا جان الان وقت گفتن این حرفا نیست، زیبا جان حالا این حرفا رو میشه راجبش صحبت نکرد، ولی لااقل جامعه امریکایی تو رو به عنوان یه زن آرتیست قبول میکنه و بهت اجازه میده وارد استودیو بشی و اون کاری که میخوای بکنی.
یک شب رو عاشقانه از هوس تو واکم بکن، هر نگاهت موجی بر هر تخت سنگ پیکرم، پر طلا تن تن از پیشم قرغم واکم بکن.
گفتگوی فیروزه خطیبی رو میشنیدید با زیبا شیرازی. و در پایان مجله امشب نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرها. رهبران سیاسی رقیب در لبنان با یکدیگر ملاقات کردند. اقدامات امنیتی در اطراف اماکن مقدس شیعه در کربلا شدیدتر شده است. مقام‌های آمریکایی از امکان مذاکرات دو جانبه با ایران و سوریه در کنفرانس امنیتی بغداد سخن گفتند. یکی از شبه نظامیان سابق سرب به 10 سال زندان محکوم شد. ایران مدعی شد قطع کمک‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خللی در برنامه اتمی ایران ایجاد نخواهد کرد و گفتگوهای کره شمالی و ژاپن به منظور عادی‌سازی روابط دو کشور بدون نتیجه پایان یافت. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌بریم.